کلیه شنوندگان و علاقمندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا که به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
ساعت 18:30 است. در این لحظه از شما دعوت میکنم سکوت کتاب رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام، شکر خدا، با نوبت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب برنامه است از شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل و ویژگی‌های مختلف صنعت نشر کشور می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه افتخار این رو دارم که گفتگویی داشته باشم با جناب آقای دکتر ابراهیم خدایار، دانشیار زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران. و البته ایشون در دهه های 70 تا 90 تجربه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و ازبکستان رو هم داشتن. آقای دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی. توفیقش در خدمت شما و شنوندگان فرهیختتون باشیم.
بزرگوارین. آقای دکتر، فارسی صحبت کردن در ایران سخت تره یا تاجیکستان که زبان رسمیشون؟
به نظرم در هر دو جا سخته. اتش میدونید جناب بهرامی، در هزاره نخست سرنوشت و سرگذشت فرهنگ و تمدن آریایی ها که ایرانی ها هم در حقیقت در این نژاد هستند، با سرزمین رؤیایی و تاریخی سقد و سمرقند و بخارا گره خورده. میدونید روایت های مختلفی از سروده شدن نخستین شعرها وجود داره. از جمله معروف ترین روایت هاش روایتیه که مربوط به یک بیت از شعر حکیم ابو حفص سقدی سمرقندیه: آهوی کوهی در دشت چگونه، دوزا او یار ندارد، بیار چگونه بوزا. میگن که این روایت یکی از روایت هایی که نشون میده که شعر فارسی بعد از اسلام در اونجا پیدا شد و بعد رشد کرد و بعد رسید به حکیم رودکی سمرقندی در سده سوم و ابتدای سده چهارم که مشهور شد به پدر شعر فارسی.
بله.
و بعد رسید تا قصهش به سامانیان، خاندانی که خودشون نژاد خودشون رو به نخستین آریایان پیش از اسلام میرسوندن در اسطوره ها و افسانه ها، و بعد اونها زبان فارسی رو به کرسی نشوندن. این خانم گل رخسار صفیاوا،
بله، شاعر تاجیکستان،
بله، شاعر شهیر تاجیک، بهتر بگیم بانوی غزل معاصر تاجیکستان، که بسیار درباره وطن تأملاتی رو داره.
بله،
ایشون در طول دوره زندگی علمیش تحولاتی رو از این منظر گذرونده. توی دوره شوراها میدونید تا سال 1953 که به یک نوعی آغاز زوال ادبیات شورایی و بازگشت نرم به سنت هاست و با دوره استالین زدائی خروشچف شروع شد.
بله،
یه وطن دیگه‌ای دوباره اونجا براشون شکل گرفت و خواستن این یه اسمی بهش بدن. خب یواش یواش آمدن رفتن سراغ شاهنامه، چون شاهنامه میتونست این وطن رو براشون تعریف کنه. و بعد لایق شیرعلی، بازار صابر، مؤمن قناعت، اینا آمدن و این وطن رو،
سه نفر از شاعران مطرح
پرورشش دادن. گلرخسار هم بهشون اضافه شد و بعد
نسل‌های پسین اومد.
گلرخسار تا دوره‌های جدید اصلا این وطن اومد عملا تعریف کرد. ایشون یک شعری داره به نام شاهنامه وطنه، عنوانشه، عنوان شاهنامه است. بعد یکی از مصرعاش میگه شاهنامه وطن است. و بعد اونجا یه وطنی رو تعریف میکنه، میگه که ما اقوام فارسی زبان، آریای نژاد، ملیت های مختلفی داریم. یعنی فارسی زبان هستیم، آریای نژاد هستیم، اما من ایرانیم، خود گلرخسار تاجیکه، و بعد مثلا قهار آسی، مثلا محمد کاظم کاظمی افغانستانیه.
بله،
اما همه ماها یک وطنی رو داریم که میتونیم بدون پاسپورت، بدون شناسنامه بریم درش زندگی کنیم، و این وطن رو در شاهنامه ساختش و گفت شاهنامه وطنه. یعنی با رجوع به گذشته پر افتخار ما دوباره میتونیم هم وطن بشیم به یک معنایی.
بسیار خوب، یادشون گرامی شاعران تاجیکستانی که آقای خدایار نام بردن، جز خانم گلرخسار، همه دعوت حق رو لبیک گفتن. همینطور عبدالقهار آسی، شاعر خوب افغانستانی که اتفاقا سالها هم در ایران زندگی کرده بود، و همین توضیحی که من دادم در واقع مفاهیم مشترکی است که نشون میده که همه ما از یک وطن، از یک ریشه مشترک انگار برخاستیم. سری بزنیم به اتاق فرمان، در بازگشت گفتگو رو ادامه خواهیم داد با جناب آقای دکتر ابراهیم خدایار. بسیار عالی. آقای دکتر، یک نکته هم که هست، ما در افغانستان و تاجیکستان تصور داریم که فارسی زبان ها در واقع حضور دارن. در برخی از نقاط متاسفانه تصور عمومی کمتر اشراف داره، مثل ازبکستان، مثل شبه قاره. اخیراً در چند ماه گذشته، شاید سال گذشته، تعدادی کتاب به دست من رسید از شبه قاره، پاکستان، هندوستان و امثال هم، که در سبک هندی شاعران فارسی زبانی که ملیت ایرانی نداشتن و دفترچه های از شعرهاشون منتشر شده بود در دهه‌های گذشته، خیلی در واقع تصور و تصویر بدی برای خود من داشت. وضعیت کتاب های فارسی در این کشورها چگونه است؟ مشخصا در تاجیکستان و ازبکستان که خود شما تجربه زیست در اونها رو داشتید.
ببینید، کالای فرهنگی متاسفانه در این کشورها پیوند، متاسفانه باید بگم، نامبارکی با اقتصاد خورده.
بله، اینا کشورهای فقیری هستن. بله، مخصوصا بعد از فروپاشی تاجیکستان.
هر چقدر که اینها وضعیت اقتصادیشون سخت‌تر میشه،
بله،
طبیعتاً اولین چیزی که ازش زده میشه کالای فرهنگی. بالاخره آدم بدون فرض معمولا اینطوریه دیگه، در یک مرحله بدون کتاب خواندن ممکنه بتونه بخوابه، اما بتونه نان.
بله بله.
هرچند اون ظاهرا بودلر بود گفته بود که بدون نان میتوان سه روز زندگی کرد، اما بدون شعر هرگز.
بله بله.
اما متاسفانه در کشورهای فقیرتر این اتفاق نمیفته. اما من حقیقتش همین تقریبا دو سه ماه پیش یک سفری رو به ازبکستان داشتم، یک فضای بسیار بازی رو اونجا دیدم
که ایجاد شده.
ایجاد شده بله. و این رو شما میتونستید از تعداد کتاب فروشی ها و تنوعی که در موضوعات کتاب ها بود شما ببینید. بعد در تاجیکستان هم خب وضعیت کتاب متاسفانه به دلیل مسائل اقتصادی خوب نیست، اما دولت اونجا هم کمک میکنه، هر ساله نمایشگاه بین المللی برگزار میشه و خب در مکانهای مخصوصی کتاب فروشی های وجود داره. خود دولت هم انتشارات عرفان، انتشارات دانش، انتشارات ادیب، میدونید قبل تر هم انتشارات الهدا اونجا بود کار میکرد که خب الان دیگه خب این فعالیت رو طبیعتا نداره. اما در مجموع من فکر میکنم که این کشورها هر چقدر از استقلال دورتر میشن و ثباتشون بیشتر میشه، بیشتر به سمت فرهنگ حرکت میکنن و هر چقدر به این سمت حرکت کنن طبیعتا یکی از دریچه هایی که با ایران آشنا میشن دنیای کتابه و اونا ایران رو تقریبا بهتون بگم در اردیبهشت همشون میدونن که نمایشگاه بین المللی کتابه و بارها شرکت کردن در این نمایشگاه و به یک شکلی شناسنامه جدید فرهنگی ما رو با نمایشگاه بین المللی کتاب میشناسن و خب این نشون میده که ما میتونیم با این موضوع هنوز با اونها صحبت کنیم.
خیلی نکته جالبی فرمودید، اینکه هرچه از استقلال دور میشن در واقع هرچه ماهیت کشور مستقلشون از شوروی سابق نمود بیشتری پیدا میکنه، یعنی میتونن سازوکارهای مدیریتی و اقتصادیشون رو مرمت بکنن و هویتی پیدا بکنن، به این نتیجه رسیدن که فرهنگ گاهی از مسائل اقتصادی هم واجبتره. ما سری میزنیم به اتاق فرمان و اونچه همکاران تدارک دیدن، در بازگشت در خدمت شما گفتگو را ادامه خواهیم داد. خب بسیار سپاسگزارم، گفتگو رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر ابراهیم خدایار، استاد دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی و رایزن فرهنگی پیشین ایران در تاجیکستان و ازبکستان. آقای دکتر، من اخیراً از یکی از مدیران پخش کتاب مهم کشور پرسیدم که آیا سفارش های کتاب از افغانستان و تاجیکستان هم دارید، گفتن که از افغانستان به طور مرتب سفارش داریم. اخیراً در مصاحبه یکی از نویسندگان افغانستانی خوندم که گفته بود که ما ادبیات معاصر جهان رو با کتاب‌هایی که در ایران منتشر می‌شد شناختیم، اما در حوزه تاجیکستان این کمتر حادث شده و البته تاجیک‌ها طبق حتی تجربیات فردی که دارم خیلی از شخصیت‌های کهن ما رو به دنبال کتاب‌هاشون هستن، می‌شناسن که حتی ما نمی‌شناسیم. می‌دونم که شما حاصل به هر حال شما یه چهره فرهنگی بودین که رفتید در حوزه در واقع سیاسی فرهنگی، یعنی به عنوان رایزن فرهنگی کشورمون در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان فعالیت داشتید، تألیف‌هایی هم داشتید در این حوزه که بتونید احتمالاً دو ملت رو بیشتر با آنچه که با اشتراک زبان فارسی بینشون جریان داره آشنا بکنین و باز پلی مستحکم‌تر بشه بین دو ملت. یه مدت در مورد تجربیاتتون و اون کتاب قطوری که من ازتون دیدم که منتشر شده در مورد شهر تاجیکستان بفرمایید.
حقیقتش یک اتفاق زندگی منو به ماوراءالنهر متصل کرد و پیوند زد. من سال 1387
بله
دانشجو دکترای دانشگاه تهران بودم. استاد دکتر شفیع کتکنی هم استاد راهنمای من بودن.
بله
تابستان 87 من یک مأموریتی به محول شد از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات، رفتم به ازبکستان. سه ماه که اونجا موندم برگشتم تهران و یه دیداری با استاد دکتر شفیع کتکنی داشتم، یه گزارشی رو از وضعیت زبان و ادبیات فارسی اونجا خدمت استاد ارائه کردم. ایشون به من یک توصیه‌ای رو کرد، گفتش که فلانی گزارشی که تو دادی فقط خودت میتونی از عهدش بر بیایی، اگر موافق باشی موضوع رساله دکتری شما رو من عوض میکنم.
بله
و شما برو رو شعر معاصر ازبکستان کار بکن. و من خب رغم این که برام بسیار سخت بود چون 3-4 سال رو موضوع کار کرده بودم، موضوع کارم رو عوض کردم و عنوانش شد شعر فارسی ماوراءالنهر قرن 20 با تکیه بر محیط‌های ادبی خوقند و خوارزم، که بعدها به صورت کتاب غریبه های آشنا چاپ شدش.
بسیار
در حین کار من علاوه بر این که اون دو تا منطقه رو کار می کردم، آمدم روی شعر فارسی زبانان دوره استقلال اون منطقه هم کار کردم که بعداً محصولش شد کتابی به نام از سمرقند چوقند، که من در اونجا 20 شاعر معاصر فارسی زبان منطقه سمرقند، بخارا و محیط‌های ادبی وابسته به این مناطق رو اونجا معرفی کردم و خوشبختانه یک اثر ماندگاری شد، تونست یه پلی باشه برای معرفی شاعران فارسی زبان اون منطقه. خب ما حقیقتش در دوره شوروی نمیدونستیم که بر سر فرزندان رودکی در آن سوی جیهون چه آمده. رفت آمدهای مختصری هم داشتیم، ما استاد سعید نفیسی، استاد خانلری میرفتن میامدن، اما اینها گسترده نبود. یعنی شما اگر نگاه کنید کتابهایی که از اون منطقه و درباره شعر اون منطقه چاپ شده در ایران قبل از استقلال بسیار اندکه، یعنی انگوش شماره.
بله
و خب از این طرف هم کمتر ارتباط وجود داشت، برای اینکه یک دیوار آهنینی بود بین دوتا ملت. اما خب استقلال اون منطقه، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران باعث شد که روند آشنایی این دو منطقه با هم بیشتر بشه و ما تو این منطقه همین سالها، یعنی از سال 91 دیدیم که اتفاقا اولین کتابهایی که حتی در تاجیکستان و حتی در ازبکستان چاپ میشد به خط فارسی چاپ میشد. مثلا همین عبدالله صبحان، حضرت سباهی، جعفر محمد، پیمان، اینا مخصوصا عبدالله صبحان کتاباشونو به اولین کتاباشونو به خط فارسی چاپ کردن. مثلا یک شعر ایشون داره با نام تا بیشزاری ریشه در آب است عنوانشه و اونجا در ستایش شعر و زبان فارسیه و من یک بندشو میخونم: در این زمین مرغ زبان پارسی هر صبح خواندن داشت، در این زمین مرغ زبان پارسی هر صبح میخواند. ای مرغ خوشخوان لانت را دیدم در بیشزار زیست، در چنگ کاجی سبز. و تا میره اونجا که میگه که در این زمین مرغ زبان پارسی هر صبح خواندن داشت، در این زمین مرغ زبان پارسی هر صبح میخواند، تا بیشزاری ریشه در آب است و خرم است، در این زمین مرغ زبان پارسی هر صبح خواهد خواند. و آینده این زبان رو اونجا مشخص میکنه. و الان شما میدونید همین جعفر محمدی که من ازش اسم بردم بیش از 7-8 جلد کتاب چاپ کرده و الان رئیس تاجیکان ازبکستان و چقدر خوب شعرهای در حوزه یگانگی ملت‌های فارسی زبان از ایشون ما دیدیم. یا مثلا حضرت سباهی یک شعری داره به نام مادر سمرقند، بسیار شعر عمیقیه. تا هنوز زنده ام، تا به امروزم رسیدم، دانه های عشق را کوفتم در آسیاب چشم خود، مشت های سخت کین را در زی پرخار غم را در تنور سینم آتش زدم. بعد تا اونجا میرسه میگه آه اکنون چون زبانم قید در درج لب است، به از آن که در زبان غیر گویم بیت پست، سالها از بی زبانی شعر و شاعر را به بطنم کشتم. و بعد زنده میشه در دوره استقلال، میگه سخت جانم آنقدر آسان نمیرم، زندم تا هست شهرم قندمند، نور اندر دیدگان آید همی، باز از انفاس گرم رودکی بوی جوی مولیان آید.
آقا میگن که فارسی شکر است، انقدر دلنگیز بود که من ترجیح دادم که کلن سکوت بکنم. میخوام جسارت بکنم، اتفاقا پیشنهاد بکنم به دوستان ارجمندم در رادیو فرهنگ و همینطور شما که اساسا سلسله برنامه هایی رو طراحی بکنید که با توجه به این سالیان فعالیت در واقع محققانه شما در مورد شعر ماوراء النهر، ما بتونیم برنامه هایی رو داشته باشیم در این شبکه رادیویی که به همین بیان شیوای شما معرفی بکنه این سرمایه ملی و بین المللی رو. البته دقیقه ها به آنجایی رسید که وقت برنامه امروز ما پایان یافته، اما حداقل چند بخش از سوالهای من باقی مونده. به همین دلیل میخوام از شما دعوت بکنم که این افتخار رو بدین که در نوبت آتی برنامه هم در خدمت شما باشیم. از همینجا من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، از شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم که هفته آتی هم شنونده بخش دوم گفتگوی من با جناب آقای دکتر ابراهیم خدایار، استاد محترم دانشگاه و رایزن فرنگی پیشین ایران در تاجیکستان و ازبکستان باشیم. خیلی متشکرم بابت این نوبت از برنامه.
ساعت 18:53 است و ما در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ همراه لحظات شما هستیم.
100 ثانیه با کتاب.
مادر اگر وقت داشت با ما فرزندانش بیشتر صمیمی می‌شد. اگر از من بپرسید که اولین خاطرم از مادر چیست، میگویم آن دفعه که برندی مرا با خود به اتاق مادرم به شنبرون برد. مادر از پشت عینک چنان با دقت نگاه هم میکرد که انگار من نامه یک وزیر بودم.
آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب دفتر خاطرات ماری آنتوانت. ماری آنتوانت شاهزاده اتریشی بود که به دربار فرانسه راه یافت و ملکه فرانسه شد. با این حال در 38 سالگی به نحو غم‌انگیزی از دنیا رفت. دفتر خاطرات مجموعی از یادداشت‌های شخصی کسانی است که در طول تاریخ نقشی ایفا کرده اند یا شاهد حوادث مهم بوده اند. موسیقی کتاب دفتر خاطرات ماری آنتوانت ترجمه سحر وفایی توسط گروه کودک و نوجوان انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
دوستان عزیز شنونده، اگر تمایل دارید در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ نقد، نظر و یا پیشنهاد بدید، لطفاً با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. 15 جشنواره بین المللی رادیو. صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان 15 جشنواره بین المللی رادیو را در 4 بخش بدین شهر اعلام می‌کند. 1. بخش داخلی. 2. بخش ویژه. 3. بخش مردمی. 4. بخش بین الملل. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
شب بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو می‌کنیم. همونطور که خدمت شما عرض کردم، در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم از اینکه شما هم ما رو همراهی بفرمایید. لطفاً در کنار ما بمانید.